بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و یه جنبندی ولو کوتاه از بحث قبل داشته باشیم و بعد وارد تنبیه تفصیلی میشیم که صدر متعلم میخواد ارائه بفرمان. ببینید، در بحث تشکیک، حالا چه اونایی رو که اول ورود به تشکیل گفتیم و چه حالا اینایی که داریم میگیم، یواش یواش اینا مجموعاً همون جنبندی است که راجع به بحث تشکیل باید داشته باشیم. حکمای مشا اینا معتقدن که در باب ماهیات، یعنی در حوزه ماهیات، مفاهیم ماهوی، کلی طبیعی هایی که ما داریم فقط از یک جهت ابهام داره، و اونم ابهام به لحاظ مشخصات و امارات شخصیه و به لحاظ شخصی این ابهام وجود داره. این سخن به این معنا هستش که ما در فرایند تجرید، حالا تجرید رو صدر متعلین و اینها میگن اینا اعدادی است برای نفس، به این که انسان به اون روح و حقیقت کلی در عالم عقول برسه، یا اصلا گرچه در کلمات حکمای مشروع هم مؤیدات حرف صدرام زیاده، یا نه اصلا خود تجرید رو به نام واقعی بگیریم، خیلی مهم نیست. ما در فرایند تجرید وقتی که ما افراد رو مورد ملاحظه قرار میدیم و اون چیزی رو که او رو فرد کرده اونا رو کنار میزنیم و به تدریج از این کنار زدنها به یک قدر جامع کلی که دست پیدا می کنیم به قدر جامع کلی که دست پیدا می کنیم اون چی که حکمای مشا میگن این هستش که بدین سبک عمل میشه. بعد از حذف مشخصات ما به یک معنای کلی دست پیدا می کنیم. خب حالا میریم سراغ یک سری از افراد دیگر، اونا هم مشخصات فردیش رو دور می ریزیم، به یک معنای کلی دست پیدا می کنیم. بعد میریم سراغ یک افراد دیگر، مشخصات فردیش رو دور می‌ریزیم، به یک معنای کلی دست پیدا می‌کنیم. حالا وقتی این معانی کلی به دست آمده رو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم، گاهی از اوقات هیچ نقطه اشتراک اصلا ندارن. اینا چند تا کلی طبیعی هستن، فقط به لحاظ عرضی کثرت دارن، و در اینجا اگر خوب دقت بکنیم اصلا پدید تشکیک اتفاق نمی‌افته. پدیده تشکیک اتفاق نمیفته، چون ما به الاشتراک این ماهیت مثلا نوعیه هستش، ما به الاختلاف عوارض مشخصه خارج از حقیقت و طبیعت این ماهیت نوعیه هست. گاهی از اوقات اینجوری، ولی گاهی از اوقات میبینیم که نه، این چند کلی به دست آمده یه نقطه اشتراک داره. حکمای مشروع معتقدن الا و لابد این نقطه اشتراک حالت جنسی داره. توجه کردید؟ حالا جنسی داره. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا در دسته اول که به دست آوردیم اون جنس با یک فصل آمده، این نوع رو ساخته که حالت ابهامی در این افراد داره. بعد همون جنس، همین جنسی که در اون قسمت قبلی هم هست، همین جنس میاد با یه فصل دیگر جمع میشه راجع به گروه دوم، همون جنس میاد با یه فصل دیگر جمع میشه با گروه سوم. و مشروع معتقده شما دوباره اگه اینجا نگاه بکنید بازم تشکیکی در این ماهیت جنسی اتفاق نیفته. چرا؟ چون وحدت در ماهیت جنسی است، ولی اختلاف در چیه؟ به اثر یک امر خارج از ماهیت جنسی است. نگاهی که مشروع در حوزه ماهیت داره اینه، لذا میگه ماهیت همیشه کلی متواتیه، بله، یه فصول که خارج از طبیعت جنسه. به این نتیجه مشروع رسیده که ماهیت هرگز، ما اگر کلی رو تقسیم میکنیم به کلی متواتی و مشکک، این تقسیم در حوزه مفاهیم ماهوی نیست. مفاهیم ماهوی کلا متواتی هستن. بهشون میگیم مشکک ها. و از کجا هستش مشکک ها رو؟ اینا میگن در حوزه، اول گفتن در حوزه اعراض، بعد یواش گفتن خب اگه در حوزه اعراض، این رو در این روند رو در احتجاج اول مشا و بررسی اون احتجاج اول گذروندیم، اول گفتن در اعراضه، بعد دیدن اگه در اعراض باشه بازم به یک نوع تشکیک در ماهیات دارن میپذیرن، بردن تو فضای چی؟ تو فضای عرضی. یعنی تو فضای نسبت این عرض با اشیا و تبیین هایی که در قسمت های قبلی ما کردیم، در نهایت نهایت اینا کلی مشکک رو در کجا معنا می کنن؟ در نسبت یک مفهوم با مصادیقش. به خاطر چی این تشکیک حاصل میشه؟ به خاطر ویژگی های فردی انحصاری که اصلا، یعنی عامل اشتراک یه فضایی در نظر گرفته میشه، عامل اختلاف نه در همون فضا بلکه در چیز دیگر، در چیز دیگر لازم میشه. چون حالا تو قسمت اشراق خواهم گفت، اگر قبلا هم عرض کردیم تا همون بررسی احتجاج اول توضیح دادیم، واقعا مشا متعهد به مسئله کلی مشکک نمیمونه، گرچه رسما گفتن که مشکک تو مفاهیم ماوی نیست چون ذات قابل زیادت و نقصان نیست، ولی در حوزه اعراض یا عرضیات در این حوزه چرا کلی مشکک؟ مثلا گفتن وجود، وحدت، بعد تو حتی مثلا اول گفتن سواد، بعد گفتن نه اسود، اول گفتن بیاض، بعد گفتن نه ابیض. در ابیض و اسود و وجود و وحدت و امثال اینها تشکیک راه داره. تشکیکی از اینا میپرسیم که میگه در اختلاف حمل، بعد میگیم سبب اختلاف حمل چیه؟ با همون بحثایی گفتیم که میرن به مصادیق، ولی مصادیق خصوصیات فردی ویژه‌ای که این تفاوت‌ها رو حاصل می‌کنه. میایم تو فضای مشا. مشا ابتدا اشراق، میایم تو اشراق. حکمت اشراق اولین نکته ای رو که ما رو متوجهش می‌کنه، یعنی به نحو منطقی، حالا ممکن این تقریر باشه که ما داریم مطرح می‌کنیم، اولین چیزی که باید توجه بکنیم این بحث ریشه دار و قدیمی تقسیم مشترک معنوی و کلی به کلی متواتی و مشکک هستش. این یک نکته اساسی. نکته دومی که باید توجه بشه این هستش که ما اگر تو کلی مشکک خوب دقت کنیم که کلی مشکک در بستر اشتراک معنوی اختلافه، همون بحثایی که در رابطه با کلی مشکک گفتن که مثلا کلی مشکک در اینجا که صدق کرد در جای دیگه به تفاوت صدق میکنه، انسان به خاطر اینکه به تفاوت صدق میکنه فکر میکنه یک معنای جدیده، ولی بعد متوجه میشه نه همون معنای قبلیه. اگر در کلی مشکک خوب دقت بکنیم ما به ملاک تشکیک حقیقی دست پیدا میکنیم. ملاک تشکیک حقیقی چیه؟ یگانگی عامل وحدت و عامل کثرت، یعنی اتحاد ما به الاختلاف و ما به الاشتراک. همونی که منشأ اشتراکه همون هم منشأ اختلافه. اگر کلی مشکک واقعا بخواد کلی مشکک باقی بمونه، من این مثلا تسامحی واقعیتی نداره، توجه کردید؟ واقعیت نداره، واقعا واقعیت نداره. یعنی شما اگه بخواید عامل وحدت و عامل کثرت رو جدا جدا مطرح بکنید اصلا تشکیک بی‌معناست، یک تسامحی است که در فضای عرفی صورت میگیره و الا به لحاظ عقل منطقی دقیق و عقل فلسفی اساسا کلی مشکک و تشکیک بی‌معنا خواهد بود. حکمای اشراق رو تأمل در کلی مشکک و بعد استخراج معیار تشکیک خیلی روش پافشاری میکنن و باید بهش توجه داشته باشیم. خب اینم نکته دوم. نکته سوم این استش که اینها میگن مشا رو اگر روندهاشون رو دقت کنیم، چون جمعیران هم توضیح دادیم، وقتی روندهاشون رو دقت میکنیم در نهایت متعهد به پذیرش کلی مشکک اینها نمیشن. یعنی توضیحاتی که اینها میدن در نهایت باید قائل باشن کلی مشکک صرفاً یک تسامح ذهن عرفی هستش. یعنی یکی از چیزهایی روی که حکیم اشراقی داره طعن و تعریض به حکمای مشا داره در ارتباط با همین کلی مشکک هستش. خب حالا بیایم تو نکته بعدی. خود اشراق چیکار میکنه؟ خود حکمای اشراقی چیکار میکنن؟ حکمای اشراقی میگن کلی های انتزاع شده بعد از تجرید، کلی های انتزاع شده، مثلا ما یه دسته از افراد دیدیم مشخصات فردیشون رو دور ریختیم به یک قدر جامع رسیدیم که این قدر جامع به نحو متواتی بر این افراد سر میکنه، تا اینجا روشنه که این کثرت ارضیه. بعد میریم سراغ یک سری افراد دیگر، ازشون یک کلی استخراج میکنیم بعد از ریختن عوارض شخصیه به یک کلی دست پیدا میکنیم. مثلا فرض کنیم که طیف سوم هم این کار میکنیم، به کلی دست پیدا میکنیم. اون وقت این کلی ها رو که با هم مقایسه میکنیم چند تا حالت داره. یکی این که اصلا هیچ اشتراکی با هم دیگه نداشته باشن، خب مشروع هم قبول داره، اینا هم قبول دارن. یکی این هستش که نقطه اشتراکشون نقطه اشتراک جنسی باشه، اینا هم مشروع قبول داره، اینا هم قبول دارن. بله امکان این کاملا هست که یک نقطه اشتراک جنسی داشته باشن، با افزوده شدن یک امر مغایر انواع متکثر شکل گرفته، اینجا رو هم میپذیرن. اما اینا میگن یک مدل سومی هم تصور داره هم اثبات پذیره. مدل سوم چیه؟ مدل سوم اینه که بعد از اینکه ما مشخصات فردی رو دور ریختیم، به یک کلی رسیدیم، تو گروه اول، بعد تو گروه دوم، بعد تو گروه سوم، و بعد این کلی ها رو که با هم مقایسه میکنیم، میبینیم این کلی ها در مقایسه با هم دیگر یک وضعیت خاص رو دارن. چه وضعیت خاصی؟ به تعبیری که ما دیروز خوندیم، یک حقیقتی است که ورای ابهام در مشخصات فردی الان یه ابهام دیگری درش داره شکل میگیره که این ابهام تشکیک سازه. یعنی اگه شما میخوای کلی مشکک روش متعهد باشی، باید این ابهام رو در واقع قبول بکنی. این چه ابهامیه؟ ابهام طبیعت واحده در مراتبش. یعنی شما میتونی یک قدر جامعی بگیری که این قدر جامعه بر همه مراتب بدون کمی و زیادی صدق بکنه، در عین اینکه یک مرتبه کامله، یک مرتبه متوسطه، یک مرتبه ناقص هستش. ما هم تصور این معنا امکان داره، یعنی روی هر چیه، بدون اینکه اون قدر جامعه اینجا چیزی بهش اضافه بشه یا چیزی ازش کم بشه. ما تو اون جنبندی اول همین رو گفتیم که ملاک اصلی تشکیل همینه، تشکیل در اون ذاتی همینه. بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه یا بدون اینکه چیزی درش کم بشه، در خودش نوسان ایجاد میکنه، در خودش نوسان داره، ایجاد میکنه که خودش بس این نیست. ممکنه زیر سر ملکوت، حالا اون بحث دیگه است، کار به اون نداریم. یعنی میخوام بگم که در درون خودش نوسان داشته باشه. چون این پدیده ای رو اینا میگن هم تصور داره هم اثبات پذیر. تو مقام اثبات، حالا میخواید این رو شماره بعدی هم اگر در نظر بگیرید، تو مقام اثبات هم صدرالمتعلین هم حکمای اشراقی دنبال موارد گشتن. توجه کردید؟ این اولا تصور عقلانیش ممکنه به لحاظ اینکه حل هوش رو اثبات بکنیم و بگیم که در عالم خارج هم هست. تو موارد مثلا ما در ادامه این عبارت ها داریم، صدر رو متعلیم دو تا مثال میزنه، گرچه مثال با اون تایید میاره که اون یا یده رو باید معنا بکنیم یعنی چی، ولی دو تا مثال میزنه. یکی رو وجود میره که مبنای اساسی کار خودشه، و یکی هم بحث میره رو زمان، میگه زمان هم یه چنین چیزیه. خود شیخ اشراق رو نمونه هایی رفته، مثلا روی نور رفته، روی کم، روی عدد، روی کم متصل، روی این مثال ها بحث رو پیاده کرده، روی کیف ها بحث رو پیاده کرده. میگه به لحاظ بررسی این موارد، وقتی شما مؤلف شناسی میکنید، شما میتونید قدر جامع بین اشد و متوسط و انقص رو پیدا بکنید. قدر جامع بدون اینکه چیزی اضافه بشه بر این قدر جامع یا چیزی کم بشه، شما این حقیقت را به نحو حمل هو هو، این حمل اولی، میتونید بر همه مراتب صدق بدید، بر همه مراتب میتونید صدق بدید. بنابراین حالا اون موارد رو دیگه باید بررسی کرد، میرسیم به فرمایش مثلا مثالی که صدر متعلم میگه خیلی واضحه، بر اساس اصالت وجود خیلی واضح خواهد شد. این بحث هم توجه داشته باشیم. الان صدر متعلم با این مثال بحث وجودی که زده، یه کاری داره انجام میده. بحث وجود رو ما میرسیم در صفحات بعد، یه کاری داره انجام میده. من همیشه این نکته رو تذکر دادم، ما تو بستر تاریخی علوم حرکت میکنه. توجه کردید؟ مثلا بحث ماهیت، وجود، ذات، غیر ذات، اینا تو بستر تاریخی شکل میگیره، و لذا ما همیشه در این اینکه بستر تاریخی به ما کمک میکنه، یه گرفتاری ها هم به لحاظ بستر تاریخی داریم. اصلا مثلا معمولا وقتی حمله اولی گفته میشه، غالبا ذهن ها به طرف فضای ماهویش حرکت میکنه، ولی خب ما میدونیم به تدریج این فضا خارج شده. این حمله اولی و حمله شایع صناعی بحث ذات و غیر ذاته، و این ذات هم بسیار گسترده است. مثلا وقتی میگیم عدم عدم است، این هم حمله اولیه. توجه کرد؟ گرچه تو بستر تاریخی وقتی این شکل گرفته، تو فضای ماهوی شکل گرفته، ولی بعدا این تعمیم ها حاصل شده. الان مثلا صدر متعلم همین بحث رو شیخ اشراق مطرح میکنه، ولی راجع به نظریه وجود پیاده میکنه، میگه هیچ مشکلی هم به لحاظ فضای خودش احساس نمیکنه. تمام مؤلفه‌هایی که شیخ اشراق تو ماهیت داشت پیاده میکرد، من راجع به متن وجود خارجی پیاده میکنم، حقیقت واحد متکثر، بدون اینکه مؤلفه ای اضافه بشه یا کم بشه، به تمام این پیکره شما میتونید بگی وجود. بله اونجا تو ماهیت آورده، حالا اونجا یؤیدوه آورده، تو کلمه یؤیدوه میخوام بگیم یعنی چی یؤیدوه، یعنی تقریب به ذهنه. حالا میرسیم این بحث رو چون میخوایم مطرح کنیم، بذاریم همونجا تر بشه و توضیحش رو عرض بکنیم. پس ببینید بله از روی موارد بر نه خود این بر موارد هم به نحو عقلی مطرح میشه ها، توجه موارد به نحو عقلی مطرح میشه. ما به نحو عقلی مثلا در باب وجود که مطرح میکنیم، مثلا اگر نظام علی معلولی پیاده بکنیم، نظام علی معلولی با تمام قواعدش، با توجه به بیانی که صدر داد راجع به سنخیت، یعنی سنخیت و تنزل، با بیانات عقلی تو بحث وجود میشه مسئله رو سر و سامان داد و بحث رو پیش برد در بحث مسئله وجود. چنانچه من تو ابتدام گفتم که در همون جنبند یعنی مقدماتی که می‌خواستیم مطرح بکنیم تو این فضا عرض کردم، ما از بررسی‌های تجربی و شهودی می‌تونیم استفاده کنیم، از بیانات عقلی هم می‌تونیم استفاده کنیم، ولی همین بیانات عقلی راجع به موارد پیاده شده، راجع به مثلا راجع به وجود پیاده شده، یا اون بحثی که مطرح کردیم راجع به رأس نظام هستی و بعدش هم خب اون مقدمات زیاد می‌خواد، اصالت وجود، نظام تشکیکی، تنزلی، رأس وجود، قاعده وجود، این بحث‌ها ما رو به مباحث تشکیکی هم میتواند برساند. خب این تا اینجا در خصوص روندی رو که اشراقیون طی میکنند. حالا من اینجا یه بحثی مطرح کردم راجع به همین که دوستون مطرح نمیم اینجا تر کنیم یا بعدا مطرح کنیم، راجع به تشکیکی در ماهیت، یک تشکیکی در ماهیت وجود دارد یا تشکیکی در ماهیت وجود ندارد. ما میتونیم این بحث رو الان بذاریم بعد از اینکه این روندها طی شده، یعنی بیانات صدر رو در باب وجود دیدیم، تبیین همین تشکیک تو نظام‌های ماهوی دیدیم، بعد در سراخر یه جنبندی در خصوص این تشکیک در ماهیت داشته باشیم. من فقط برمیگردم حاشیه علامه طباطبایی در صفحه 430 رو میخوام یه تذکری بدم. دو تا حاشیه علامه اینجا داره خیلی مهمه، یکی در صفحه 430، یکی در صفحه 431 که اون مفصل است، 431 432. این 430 همون جایی که و هازا غیر و مجدن فی الحقیقت نوعی که خوندیم، یه حاشیه شماره 4 داره، ممکنه کتابا فرق کنه یه مقداری، این یه حاشیه هستش که الان اینو بحث میکنیم، یه حاشیه هم بعدن داره، اونم حاشیه مهمی هستش. علامه طباطبایی وقتی که بیان مشا رو ملاحظه میکنه که مشا میگن ذات نمیتونه هم تطبیق بر فرد کامل بکنه، هم تطبیق بر فرد متوسط بکنه، هم تطبیق بر فرد ناقص بکنه، اگه بر یکی تطبیق کرد دیگه بر دو تای دیگه نمیتونه تطبیق بکنه، این بحثی که مطرح کرد، صدر رو فرمود که این بیان فایده نداره، یعنی این استدلال شما استدلال مفید و کامل نیست و این روند ادامه پیدا کرد، تو انقل تو قل تو اینها ادامه پیدا کرد. علامه طباطبایی اینجا یه حاشیه داره، در این حاشیه علامه طباطبایی به دفاع از ابن سینا برمیخیزه و استدلال رو کامل میدونه با این توضیح که میفرماد بیانی که ابن سینا مطرح کرده، این بیان در خصوص فضای ماهویه و در فضای ماهوی فقط حمل اولی مطرحه. توجه کردید؟ میگه بیان ابن سینا تو فضای ماهویه و در فضای ماهوی فقط حمل اولی مطرحه. بعد ایشون میگه نگاه بکنید، اگر در جای تشکیک باشه، علامه اینجوری توضیح میده، میگه که در جای تشکیک باشه شما دو تا علامت اونجا باید مشاهده بکنید، یکی این که حمل بعضی بر بعضی امکان داره و دیگری این که سلب بعضی از بعضی هم امکان داره. اصلا طبیعت تشکیکی شما میتونید هم این همانی پیاده بکنی، هم در واقع این نه همانی هم میتونید پیاده بکنید، هم سلب جایزه و هم حمل جایزه، در حالی که تو حوزه ماهیات که فقط حمل اولی مطرحه، در فضای حمل اولی فقط حمل است، دیگه سلب اصلا معنا نداره، یعنی باید بگی این آن هست، نمیتونی بگی این آن نیست. تو فضای ماهوی فقط حمل اولی جریان داره، تو فضای حمل اولی بله شما میتونی بگی یکی دو تا گزاره میتونی درست بگی، یکی صحیح یکی غلطه، نه تو فضای تشکیکی هم حمله های ایجابی هم حمله های سلبی هر دو صحیح هن. هم میتونید بعضی رو بر بعضی سلب بکنید، هم میتونید بعضی رو بر بعضی چرا بکنید، اثبات بکنید، دیگه اشکالی نداره و از باب حمله حقیقت و دقیقت. ولی تو بحث حمله اولی، تو بحث ماهیات که فقط حمله اولی مطرحه، در اونجا گزاره صحیح فقط حمله، سلب حمله اصلا معنا نخواهد داشت. پس بنابراین حق با حکمای مشاه است. چرا؟ به این خاطر که تشکیک تو حوزه ماهیت راه نداره. یعنی اگر شما گفتید این طبیعت به دست آمده منطبق بر فرد کامله، دیگه نمیتونه منطبق بر فرد متوسط یا ناقص باشه، دیگه نمیتونه بر این فضا باشه. چرا؟ چون اگر هم بر فرد کامل، هم بر فرد متوسط، هم بر فرد ناقص باشه، باید هم حمل صحیح باشه هم سلب حمل صحیح باشه، در حالی که تو حمل اولی فقط حمل صادق هستش، نه سلب حمل صادق باشه. این بیانیه که علامه طباطبایی تو این حاشیه شماره 4 در صفحه 430 آوردن. منتها نقدی که از کلمات خود صدرا میشود استفاده کرد برای بیان علامه طباطبایی، و خب بحث شگرفی همینجا اتفاق میفته، البته یک روزنه است به بحث اون تشکیک در ماهیت، که تشکیک در ماهیت باید راه بدیم یا ندیم. بحثی که از کلمات صدرا استفاده میشه این هستش که اساسا با این طرح از بحثی که شیخش را مطرح کرده، اتفاقا ایشون میخواد ادعا بکنه در حوزه ماهیات و در حمل اولی ما دو فضای مختلف داریم، هم متواتی و هم مشکک. و حالا بعد شما دقت بکنید این بحث رو، یعنی من نتونستم دریابم که علامه طباطبایی چرا این بحث رو مطرح فرمودن. نگاه بکنید شما، ببینید وقتی که ما اگه تو حوزه هویت ماهوی، خود فضای ماهوی تشکیک رو قائل بشیم، تو فضای حمله اولی وقتی ما قدم برمی‌داریم و کار می‌کنیم، اینجا همیشه حمله. یعنی شما اگر یک طبیعتی رو به دست آوردید و دو تا مؤلفه براش شمردید، شما این ذات با این دو تا مؤلفه رو از هیچ مرتبه نمیتونه سلب بکنید. سلب یک مرتبه از مرتبه دیگر یا اثبات یک مرتبه برای مرتبه دیگر، این غیر از این هستش که شما اصل اون هویت طبیعت مرسله رو بخواید بر این مراتب صادق بکنید. اتفاقا کسانی که بحث تشکیل مطرح میکنن همین رو میخوام بگن، یعنی این ذات با این مؤلفه بر همه مراتب صادق است و نمیشه و سلب بشه. توجه کردین؟ هر مرتبه درس بذارید قطعا این طبیعت باید برای ثابت بشود و غیر از این نیستش. پس بنابراین حمله بین مرتبه و اون طبیعت مرسله، حمله اولی به این معناست که فقط اثبات میشود نه سلب. حالا اگر ما فرض کنیم که تشکیک در ماهیت رو قبول کردیم، در فضای ماهوی قبول کردیم، اینجا باید تعیین تکلیف بکنیم. مثلا حمل برخی از مراتب بر برخی دیگر یا سلب اونا، اینا رو حمل شایع بدونیم، حمل اولی بدونیم، اینا بستگی داره به اون برخی از تبیین هایی که ما راجع به حمل اولی داریم. حالا بخواید حمل شایع بدونید، اونا حمل شایع هستش، در برخی از قسمت ها حمل می شود، در بعضی قسمت ها سلب می شود. این حمل و سلب حقیقت و رقیقت هستش، اون فضای خاص خودشو داره. ولی اون چیزی که به درد ما میخوره تو حمل اولی، که این همانی که دنبالش هستیم، حمل طبیعت مرسده هستش بر تمام این مراتب، به معنی که این عین اون هستش و این کاملا صادق هستش. نکته های ظریفی هم اینجا وجود داره، چون طبیعت تشکیکی این رو میخواد. مثلا از طرف طبیعت مرسله به طرف مراتب عین اوناست، ولی از طرف طبیعت مراتب نسبت به اونها باز یه ویژگی پیدا میکنه، چنانچه حمل هر مرتبه بر مرتبه دیگر و سلب هر مرتبه از مرتبه دیگر هم وضعیت ویژه پیدا میکنه. فقط از طرف حمل طبیعت مرسله به طرف اونها این عینیت برقراره. بله، نکته هایی به دست میاد، کمان که تمام این نکته ها را صدر متقدم در باب وجود جریان میده و بحثش رو تعقیب میکنه. اشکال رو من عرض کردم دیگه، اون به لحاظ مراتب یه بحث هستش، به لحاظ اینکه حمله اولی بخواد تعمیم بشه، این حمله اولی هم در متواتی تعمیم میشه و هم در مشکک تعمیم میشه. بله، حالا یه کمی داریم وارد بحث تشکیک در ماهیت میشیم. بله، ما میتونیم تشکیک در، ببینید تشکیک در ماهیت از این ناحیه‌ای که مشا گفته و از این ناحیه‌ای که علامه طباطبایی فرموده محل نقد قرار نمیگیره. تشکیکی در ماهیت از راه دیگری اگه میخوایم نفیش بکنیم حاصل میشه، و اون از چه راهی هستش؟ از این راه هستش که ما هویت کلی مشکک رو اون معیار اصلیش چی آوردیم؟ وحدت ما به الاشتراک و ما به الاختلاف، یعنی عامل اختلاف و عامل اشتراک باید یک چیز باشه. اگر تو بحث فضای ماهیت خوب دقت بکنید، همین سبکی که الان اشراق حکما اشراق طی کردن که شما از مجموعه یک کلی به دست میاری، از اون مجموعه یک کلی به دست میاری، بعد این کلی ها رو با هم دیگه مقایسه میکنید، اگه این فضا رو دقت بکنید، عامل وحدت همیشه تو فضای ذهنه، عامل کثرت رو من نوشتم که بنابر با یه فشارهایی میتونیم تو فضای ذهن قرار بدیم، ولی غالبا اصلش باید بگیم تو فضای خارجه. عامل کثرت خارجیه، عامل وحدت ذهنیه. لذا نه تشکیک واقعا تو ذهن اتفاق میفته تو حوزه ماهیات، نه تو خارج اتفاق میفته. یعنی شما در خارج یک امر واحد متکثر ندارید، در ذهن هم شما یک امر واحد متکثر ندارید. خیلی بخواید زور بزنید بگید که مثلا بالاخره ما اون برای هر مرتبه یک کلی به دست آوردیم، این کلی هم تو ذهن هستش، این مراتب هم تو ذهن هستش، در نهایت باید بگید تشکیک تو فضای اشراق همش باز میشه تو فضای ذهن میشه. یه اتفاق دیگه هم میفته، حالا این بحث رو میشد مفصل‌تر مطرح کرد، یه اتفاق دیگه هم میفته. حتی اگر بگیم این مرتبه ها تو ذهنه و اون قدر جامعی هم که داریم تو ذهنه، اگه دقت کنید اینجا تشکیک بر اساس وحدت سنخی میشه، نه واحد شخصی متکثر. توجه کنید به این نکته ها. این حتی تو ذهن هم اگه ما چند تا ماهیت گرفتیم، اینجوریه که یک ماهیتی باشه که هیچی شده، مثلا از نقطه قوت به طرف ضعف رفته، اینجوری نیست. چند تا ماهیت که شما به نحو قدر جامعشون، به نحو وحدت سنخی، مثل چند تا کاسه آب به این سبک عمل میکنید. توجه کردید؟ یعنی یا وحدت تو ذهن، کثرت تو خارجه، پس تشکیک نه تو خارجه نه تو ذهنه. یا اگر به نحوی هم خواستید که تشکیک رو مثلا تو ذهن مطرح بکنید، یا حتی اگر کسانی خواسته باشن تشکیک در ماهیت را بدن، در نهایت میشود فضای تشکیک ماوی بر اساس وحدت سنخی، یعنی یک واحد شخصی متکثر نیست اون تصویری که صدر متعلم از فضای تشکیک داره. بله؟ اشکال نداره، اونا تامین میشه، اونا یعنی از مشرک گذشته و خیلی ارتقا پیدا کرده. حالا بحث ما در اینجا یه چیز دیگه است، یعنی از کل بله بله حالا داریم یه کارهای دیگه انجام میدیم. یعنی صدر متعلم اومده مثلا وقتی فضای تشکیک رو مطرح میکنه، میخواد اثبات بکنه تو عالم واقعیت این تشکیک هست. تو کلیه مشکک رو توجه داشته باشید، کلیه مشکک با این توضیحی که دادیم میتونه مبتنی باشه بر وحدت سنخی، میتونه مبتنی باشه بر وحدت سریانی، میتونه بر هر دوتا مبتنی باشه. الان تو فلسفه صدر این گام هایی که جلو رفته، لذا اصلا شما به طور کلی آثار شیخ اشراق کلا نگاه بکنید، اصلا ازش وحدت شخصی سریانی در نمیاد مگر با توجه به بحث علت و معلول. توجه کردید؟ این حد اکثر چیزی که از فضای این اون بحث اصلی که راجع به تشکیل پیاده کرده، تشکیل بر اساس وحدت سنخی در میاد. نه 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 نرسیدم اونجا، اونجا نزدیک نه، چون این بیان اینجا داره تو جلدهای جلد 6 بیان مهمی اونجا داره. توجه کردید؟ اجازه بدید این رو من یه بهانه‌ای بعدم بکنم. نه تو خارج که اگه بخواید ببرید، تو خارج فقط کثرت هست، یعنی ماهیت های متکثر هست. توجه کردید؟ پس وحدتش تو ذهنه. وقتی وحدت تو ذهن باشه چه اتفاقی میفته؟ اصلا تشکیک هیچ جا نداریم، نه تو ذهن داریم نه تو خارج. چرا؟ چون یه پاش، یعنی اونی که واحده همون عامل کثرت نشده، چه بسا در اینجا اون کلی مشکک ما هم خدشه وارد بهش بشه. حد اکثر چیزی که اینجا میتونیم انجام بدیم تشکیک بر اساس وحدت سنخیه. یعنی نه، اونا کارهایی است که صدرا میکنه. توجه کردید؟ یعنی گیرهایی است که صدر، بله، یعنی اون عاملی رو که در واقع در خارج وجود داره تا اینکه وحدت ذهنی حاصل بشه، همون وحدت سنخی کافیه. یعنی مثل چند تا کاسه آب، لازم نیست یک واحد به هم پیوسته باشه. صدرا این رو تو وجود راحت میتونه پیاده بونه با بحث اثرات وجود اینا، ولی تو جای دیگه که این بحث در واقع ممکنه که اصلا نشه این کار کرد، یا مبانی خاص خودش رو میخواد. حالا دیگه یعنی تشکیک رو که معنا کردیم، باید متحد باشیم به این معنای تشکیکی که در واقع مطرح کردیم. در هر صورت اگر شیخ اشراق میخواد تشکیک رو مطرح بکنه تو فضای ماهیت، باید به این نکته ها هم در واقع ما توجه بکنیم. باز من نکته اینجا یادداشت کردم که از بید که لابلای بحث بعدی عرض بکنیم. یعنی چند تا تصویر می شود از تشکیل در ماهیت گفت، خود نظر نهایی صدرا چیه در تشکیل در ماهیت. انشالله اجازه بدید که این رو در یه جای دیگه مطرح بکنیم. می رسیم به همین تنبیه. بله همه مفاهیم همینجوریه، یعنی بله اصلا هیچ اختصاصی تو این بحث، هیچ اختصاصی به مفاهیم ماهوی و غیر ماهوی نداره. کل فضای مفاهیم چه در واقع اعراض باشه، چه یعنی چه مفاهیم ماهوی باشه، چه مفاهیم غیر ماهوی باشه، چه اعراض باشه، چه عرضیات باشه، باید در غالب این معیار تشکیک معنا بشه. عامل اتحاد و اختلاف در یک چیز باید باشه. توجه کردید؟ در یک چیز باید باشه. نعم. مشکل نداره. من ببینیم بیانات خود صدرا چیه در اینجا تا بریم جلو. خب در این تنبیه تفصیلی صدر متعلم ابتدا ضابطه اختلاف تشکیکی رو بر اساس نگاه مشاء مطرح می‌فرماد و بعد چهار مقام از بحث رو فهرست می‌کنه تا بعد هر یک از این مقامات رو مفصل تر بکنه. میگه اول ضابطه اختلاف تشکیکی رو توضیح میده، بعد از اینکه ضابطه اختلاف تشکیکی رو توضیح داد میگه چهار مقام بحث در اینجا وجود داره که در تمام این چهار مقام بین حکمای مشاء و حکمای اشراق اختلاف افتاده، و بعد مفصلا از صفحه 433 شروع میکنه مقام اول و مقام دوم تا آخر این فصل در این چهار مقام بحث خواهد کرد. ضابطه اختلاف تشکیکی رو که ایشون مطرح میکنه این استش که یه طبیعت مرسله و کلی طبیعی حملش و قولش بر مصادیق اختلافی باشه، حملش و قولش بر مصادیق در واقع اختلافی باشه. اگر حملش و قولش بر مصادیق اختلافی باشه اینجا تشکیک اتفاق افتاده. حالا این حمل و قول اختلافی که در یک طبیعت به حسب مصادیقش اتفاق میفته به سه گونه است، کاملا فضای مشاع اینجا حاکم است. یا به اولویت و غیر اولویت، یا به اقدمیت و غیر اقدمیت، یا به اتمیت و غیر اتمیت. خود اتمیت و غیر اتمیت هم جامع سه نوع اختلاف تشکیکی هستش. میخونم و توضیح میدم فضاییست که در مشاع مطرحه. حالا بعضی تلاش کردن که معیار رو که بعداً به تدریج از شیخ اشراق به بعد شکل گرفته بخوان در اینجا تطبیق بکنم، و تطبیق هم میشه منتها یه مقدار زحمت داره. یه مقدار متن بخونیم. تنبیه تفصیلی، این عبارتی که اینجا میخونیم در تعلیقه صدر المتعلم بر شرح حکمت اشراق اون چاپای قدیمی از صفحه 236 تا 238 آمده. این آدرسی است که از سایتالله جوادی مطرح فرمودن. خب تنبیه تفصیلی، ضابطه الاختلاف تشکیکی علا انهاء، قانون و ضابطه و معیار اختلاف تشکیکی به حسب گونه های متعددی داره. گونه های متعدد اشاره داره به سه نحوی که الان در سطر بعد مطرح میکنه، به سه نحوی که در ادامه مطرح میشه. ضابطه الاختلاف تشکیکی علا انهایی هو ان یختلف قول طبیعت المرسله علا افرادها، قول این هم مختلف باشه قول و حمل طبیعت مرسله. کلمه مرسله رو توجه بکنید، همون کلی طبیعی مد نظرشون هستش. کلی طبیعی و طبیعت مرسله، حملش و قولش بر افراد و مصادیقش یا به اولویت و عدم اولویت باشه. یعنی یه جا به اولویت صدق میکنه، یه جا به عدم اولویت. سیاها رو که مقایسه میکنید اسود بر یکی به اولویت صدق میکنه، بر دیگری به غیر اولویت و چیزایی از این داره. مثلا موجود که میگید موجود به اولویت بر خدا صادقه، به غیر اولویت بر خلق خدا صادقه. این اولویت و غیر اولویت. دیگری اقدمیت و غیر اقدمیت. اولویت و غیر اولویت یه فضاست، جلوتر بودن و مؤخر بودن یه فضای دیگری هستش. مثلا اطلاق موجودیت بر علت مقدم است بر اطلاق موجودیت بر معلول. بله اولویت هم دارد ولی اقدمیت هم دارد، همون اقدمیت رتبی که وجود علت بر معلول داره. این بیشتر ناظر بودم به فضاهای عرف و توجه کردید؟ در اولویت و عدم اولویت ناظر نیستن به تقدم رتبه وجودی، به جنبه تقدم رتبی ناظر نیستن. درسته که ما که الان فکر میکنیم میگیم این اون چیزی که منشأ اولویت و عدم اولویت شده، اون چیزی که منشأ این معنا شده شدت و ضعف وجودیه، ولی اونها نمیخواستن به شدت و ضعف برگردونن. تو فضاهای عرفی مثلا فرض کنید که شما رنگ سیاه را به یه چیزی میزنید موجب سیاهی اون چیز میشه، میگه در درجه اول اسود این خود رنگ سیاهی هستش، بعد مثلا اون چیز دیگر، اولویت و عدم اولویت. اقدمیت هم تو فضای علت و معلول کاملا واضحه. یکیش هم بحث اتمیت و غیر اتمیت. این اتمیت رو الان تو سطرهای بعد اگر ملاحظه بفرمایید به کمال و نقص مطرح کرده. یعنی گاهی زیاد میگن تام و ناقص، گاهی زیاد میگن کامل و ناقص. توجه کردید؟ تعبیرها ممکنه متعدد باشه. 3-4 سطر بعد خودش میاد. من دیگه این کلی طبیعی مدن زمان. نه، این طبیعت مرسله که در اینجا مطرح میشه بعداً با توضیح تو خود مشا داده و از فضای ماهوی بیرون برده و گفته در حوزه اعراض این مشکلاتی است که بعد به تدریج پیاده میکنه. اول گفته کلی طبیعی، بعد دیده تو ماهیت نمیتونه پیاده بکنه، برده تو اعراض، از اعراض برده تو چی؟ تو عرضی ها. تو عرضی ها مثلا میگه تو موجود، تو واحد، تو اسود، تو ابیض. کلی طبیعی الان اینا در نظر گرفته، این عرضی ها رو در نظر گرفته، به اولویت، به اقدمیت، به اتمیت. میگه این اتمیت جامع سه نوع از اختلاف تشکیکیه. یکی اشدیت و خلاف اشدیت که در کیفه. این فضاهای مشایی، این مشایی میگفتن بحث شدت و ضعف و عرف فقط کجا به کار میره؟ تو کیف ها به کار میبره. بعدن تو مباحث فلسفی دیگه این اصلا همین شدت و ضعف شده مفهوم عام در مطلق تشکیک. یعنی اقدمیت، غیر اقدمیت، نمیدونم اولویت، غیر اولویت، نقص، تمام همینو با چه لفظی بیان میشه؟ با شدت ضعف بیان میشه. ولی تو فضای مشا چون ناظر بودن به بیانات و اطلاقات عرفی، شدت ضعف رو فقط در کیف، اشدیت و اضعفیت که در کیفه، اعظمیت و اصغریت این در کم متصله. همین اعظمیت و اصغریت با مثلا اکبریت، مثلا اعظمیت با اکبر، لفظ اکبریت هم گفته میشه، اعظمیت و اصغریت این در کم متصل. اکثریت در چی؟ در کم منفصله، اکثریت و اقلیت. گاهی از اوقات به جای این تعبیرهای دیگه هم به کار میبرن، در همین بحث کثرت و قلت تعبیرهای دیگه هم به کار میبرن. خب حالا این سومی یعنی اتمیت و خلاف اتمیت جامع این سه نوع اختلاف تشکیکی هست. جامع این سه نوع اختلاف تشکیکی هستش. صدر متعلم میفرماد و الخلاف بین شیعت الاقدمین و اتباع المعلم الاول من المشائین فی اربع مقامات. میفرماد اختلاف بین پیروان فیلسوفان بسیار گذشته که منظورشون رواقیونه، که بعد اشراقیون اسلامی خودشون رو پیروان اونا میدونن. توجه کردید که اونا روش کشف شهودی داشتن، اینا میخوام بگن ما روش کشف شهودی داریم. و الخلاف بین شیعه الاقدمین و اتباع المعلم الاول، پیروان معلم اول ارسطو، من المشائین، منظورشون ابن سینا و در این شیعه الاقدمین که میگه منظورش حکمای اشراق اسلامیه، اون اقدمین یعنی رواقیون. اتباع معلم اول منظور از اتباع فارابی و ابن سینا و حکمای مشا هستش، معلم اول هم که فضا روشنه، و اتباع معلم اول من المشائین. اختلافشون در بحث تشکیک در 4 موضع است. یه بحث البته اینجا مطرح شده که آیا این ملاکی که در فلسفه مشا مطرح بود راجع به ضابطه تشکیکی، که ضابطه تشکیک حمل نایکسان هست، حمل متفاوت هستش بر مصادیق، حالا این تفاوتش یا به اولویت یا به اقدمیت یا به اتمیت هستش، اتمیت هم 3 شاخه رو میگیره، آیا این با اون معیار تشکیکی که به تدریج به دست آمد که عامل اتحاد و اختلاف یکی باشه، این قابل برگردوندن به همدیگه هست؟ توجه کردید؟ قطعا ما باید بگیم که این معیار تشکیک که به دست آمده که خیلی زی قیمت بوده، با تأمل در همون کلی مشکک و همسایه اینا به دست آمده که عامل اتحاد و عامل اختلاف باید یگانه باشن، یک چیز باشه، با توضیحاتی که خب چندین بار مطرح کردیم، این عامل اختلاف بعضی ها فرمودن عین همین ملاکی هستش که الان مشا میگه. تو این چیزی توضیحی که بنده میتونم عرض بکنم این هستش که ببینید اگر شما عامل اختلاف را اتحاد ما به الاختلاف و ما به الاشتراک بگیرید، قطعا حمل تشکیکی به حسب اونی که مشا میگه تامین میشه. ولی ضرورتا اینجوری نیستش که ما حمل تشکیکی رو اگر مطرح بکنیم با تلقی که مشا داره با این معیار رو که مشهور شده حتما بر اساس این معیار بخواد باشه، مخصوصا با کارهای نهایی که مشا در این بحث کرده. بله به اون التزام‌های اولیه‌ای که مشا داده یکی هستش، ولی به اون کارهای نهایی که مشا میکنه که در واقع تشکیک رو خنسا میکنه و کلی مشکک رو تسامحی میکنه و از بین میبره واقعا و متعهد به فضای کلی مشکک نمیمونه، ما باید بگیم اینا دو تا فضای مختلف هستن. پس توجه به این بحثتون فرمودن برخی از اساتید که اینا یک عامل هستن، اون تو فضای تاریخی تو مشا همون مطرح بود، همین کلام خوندین مطرح بود، بعد به تدریج این ملاک دوم به دست آمده. این ملاک دوم قطعا تأمین کننده اون ملاک اول هستش، اما آیا مشا که این ملاک اول رو مطرح میکنه کلام خوندیم دقیقاً تطبیق برای این ملاک میکنه؟ یعنی حتما فقط برای این ملاک تدریج یا میتونه جور دیگه توضیح بده؟ توضیحاتی که مشا میده در نهایت امر به اینجا منجر میشه که نمیتونه قبول بکنه اتحاد منشأ اختلاف و منشأ اتحاد را، مگر اینکه باز اونجا هم به نوع تسامحی بخواد برگزار بکنه. حالا ان شاء الله چهار مقام اینا رو خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله. وقتی شاخه شاخه میشه تشکیک، تو هر شاخه مثلا تشکیک طولی، تشکیک عرضی، توجه کردید خود تشکیک طولی دو مدل داره، تو اونجا باز ملاک‌های جدیدتر مطرح میشه، ولی اصل ملاک تو فضای تشکیک همین که عامل اتحاد و اختلاف یکی باشه. حالا شما چطور خوب هستید؟ مجموعه پیاده کردن کارم شده باشه بسن
نمایی ها خورده آجا بعد یه چی من از کنم فقط کار شکنم بسیار زیاد هستم علاو لعنت الله میکنم با این نوشتن مشکلاتی توش هست، لیکن اصل مطالب پیاده شده. یه دورم خودشون خوندم یه ویراستاری خیلی در خط اولیه انجام دادم. یه کاری که فقط شما میکنم این روایت ها مثلا مشخص شده آدرس ها رو هنوز نیاوردن.
خب من میبینم هر کاری که به ذهنم رسید، من میبینم هر چیزی که به نظرم میرسه که برای تکمیلش مفیده اونا رو عرض میکنم. چیزی که خودم میخوام اضافه کنم اضافه میکنم، ولی چیزهایی رو که این اصلاحاتی که خودم میخوام انجام بدم، ولی باز کارهایی که میتونیم انجام بدیم و یاد داشت بکنم.
حالا جم قرار هر این هست چون این الان متنش صحبت
شفاهی
باید که مکتوب بشه، یه دور میخواد بازنویسی بشه. ما الان بودیم خدمت شوهد چه قراره که اضافه بشه
انجام بشه
بعد یک دور کامل بازنویسی بشه با همه اون مطالب.
اینم میشه اون کار رو هم کرد که اول شما کارتون انجام بدید تو مشغول باشه، چون من الان بعید میدونم که الان بتونم برسم بهش انجام بدم. هم این رو داشته باشم، من بعدا هم این هم ببینم اونم داشته باشم، هر طور مقابله
شما این رو ببینید از شب دوم
باشه
شما شد خلاصه به صورت آپنج پیلی هستن دست شما نیست، یعنی البته الان من آچار کنید بگم که دست بچه بودن نیست آپنج درسته و این رو همون حاضر کنمش
کوچیکتر میشه اسمش درستن
آپنج کوچیکتره
آپنج کوچیکتره
کوچیکتر میشه
آه یک خیلی بودم یه نزیم به صورت نصف تخش میشه
یا تو مفاهیم غیر ماهوی آخرش ما نفهمیم چرا شما فرمودیم مثل مفاهیم ماهوی تشکیل، یعنی همون از که تو مفاهیم ماهوی کردید و مفاهیم غیر ماهوی چرا میاد؟
اینجا نشونم
یعنی شما بحثی که تو
یعنی الان بحث ماهیت نیست، ملاقات تشریف اینها
بله تو مفاهیم غیر ماهوی
اقتصاد ماهیت نداره، صدقانی به تدریج این خطا را
آخه اگه اونو با یعنی میکشونیم به خارج اونجا مثل خود وجود دیگه، مثل خود وجود میتونه بگیم تشکیل خارج در خارج
تشکیل در خارج تشکیل ماشین در این قسم ندارم. میخوام بگم از بستر وقتی مثلا من شامل تو پروپوزه ماهیت پیاده کرده مطلقه اینکه مثلا حتما مفاهیم ماهوی باشه یا غیر ماهوی باشه،
ملاک مشا رو میفهمید مطلقه،
یعنی ملاکی که به دست آمده از بحث تشکیل از کلی مشکک مطلقه، ضرورتا فقط تو مفاهیم ماهوی نیست، پیش این همین رو در مفهوم مثلا
ولی صدرا با اون بحثایی که کرده هم تو وجود میاره هم تو تا مغولستانی این تشکیل رو راه میده.
حالا مغولستانی بذارید باشه تو بریم ببینیم که چی شده، اولا به ذات ثانیا به بلعرض چیکار بود. من چند تصویر از تشکیل در ماهیت هم دارم توجه کردید سلام دیدم که بعدا
تشکیل
ماهیت واسه مختص همین بحث ادامه همش تشکیل ماهیت توجه کردید، تشکیل ماهیت یه جا باز بهانه می‌بینیم و این بحث ما